سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش.
سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:02 بامداد روز 16 ماه اوت سال 2023 هست و به همراه بهزاد جوادیان با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من در خدمت شما هستیم و در کنار شما خواهیم بود در دقایق پیش رو. بهزاد جوادیان سلام عرض میکنم حضور شما. شما میای رو خط رادیو، من توپق میزنم اصلا نمیدونم چرا.
اختیار داری همین جان. سلام، روزت بخیر و همینطور سلام و درود خدمت دوستان عزیز شنونده که امروز این دقایق پایانی برنامه رو قراره که در خدمت شما و در کنار اونها باشیم.
خواهش میکنم. خوب هستین؟ با آب و هوای سوئد قشنگ لذت میبرید از تابستان؟
بله، خیلی جای شما خالی. حالا اتفاقا جایی هم که ما هستیم هم یه مقدار فکر میکنم یه کمی آب و هواش از منطقه شما که تو یوتوبوری، نزدیک یوتوبوری و اون اطراف هستی، یه خورده بدتر هم هست. اتفاقا همین الان که داشت تبلیغ آنونس برنامه پخش میشد، من صدا رو هی همش با قطعی میگرفتم. فکر کردم که شاید به خاطر همین باد و نمیدونم بوران و این مشکلات اینترنت و اینجور مسائل باشه. امیدوارم که صدا خوب باشه، حالا به آزاردهنده نباشه.
شما هم البته خب بالاخره اینترنت که هست، تو از طریق اینترنت توی وبسایت رادیو پیام بدون هیچ گونه مشکلی در هر جای دنیا میتونن بشنون، یعنی اون که دیگه محدودیت نداره دیگه. اف ام که کمی ممکنه حالا هر از گاهی حالا به خاطر بعد مسافت، باد و بوران، نمیدونم ابر، آفتاب، همه اینا تاثیر بگذاره روش، ولی در روی اینترنت که قطعا تاثیری نمیگذاره.
خیلی عالی.
توصیه میکنم از هفته آینده ما رو از طریق اینترنت بشنوید. خب بریم سراغ برنامه امروز. از شوخی کم کنیم و به اصل مبلغ بیفزاییم که تشنه اطلاعات بهزاد جوادیان هستیم.
اختیار دارید. با هفته پیش همین اگه خاطرت باشه راجع به مشارکت عمومی توی سوئد صحبت کردیم و تو خودت هم خیلی اینترسرات بودی که در رابطه با بحث موفقیت فردی و عدم موفقیت گروهی که خب بیشتر رو حول جامعه ایرانیان میگرده داخل سوئد صحبتی داشته باشی. اگر تو صحبتی داری مقدمتاً در این رابطه من گوش میکنم و بعدش حالا میتونیم ادامه بدیم.
ببین خیلی ممنونم از این دقایق کوتاه که در اختیارم میذاری. سعی میکنم خیلی کوتاه بگم در واقع چیزی که توی ذهنم هست. توی جامعه سوئد بچه‌ها که میرن مدرسه از همون ابتدا کار گروهی روشون کار میشه. مثلا یک حالا سوژه ای رو در اختیار گروه های مختلفی در کلاس قرار میدن و در واقع این گروه ها روی اون سوژه خاص کار میکنند، نظرات خودشون رو میگن، مشاوره و مشورت میکنند با همدیگه، بحث میکنند و در نهایت در واقع در مورد اون سوژه میان یک گزارشی رو به کلاس ارائه میدن. در واقع بچه ها از همون ابتدا، حالا من نمیدونم به لحاظ تاریخی چند صد سال هست که سوئد داره این نحوه و این نوع آموزش رو به کودکانش در سوئد یاد میده، و ولی ما در دوران مدرسه اینگونه نبودیم. خیلی کم اتفاق میافتاد که ماها رو گروه بندی کنن و بخوایم کار گروهی مثلا ارائه بدیم. در نهایتش یه روزنامه دیواری بود دیگه و بالاتر از اون نمیرفت و به لحاظ در واقع فرهنگی و به لحاظ آموزشی یاد نگرفتیم مثلا کار گروهی چه شکلی هست و چه جوری کار میکنه. و به همین دلیل هم هست که حالا حداقل نسل من شاید به درستی این موضوع رو یاد نگرفته. من به قبل، نسل قبل و نسل بعد و حداقل خودم رو دارم میگم، اصلا به بقیه هم کاری ندارم. و روی همین حساب میبینیم که در حوزه فردیت، در تنهایی کار کردن، در مسیر تنهایی جلو بردن خیلی خوب کار میکنه، خیلی موفق هست، ولی به محض اینکه در گروه قرار میگیره این پیشرفته کم میشه، این اتفاق نمیفته، نیروهای بازدارنده اعصابش رو خرد میکنن احیانا، و در واقع در نهایت اینی که تصمیم میگیره حالا از یک گروهی جدا بشه، از یک در واقع باز هم به تنهایی کار بکنه، اگر جایی جمع ایرانی میبینه روشو بکنه یه ور دیگه ای را بره، نمیدونم، از این اتفاقای اینجوری میفته. خواستم که در واقع این رو یه خورده بشکافیم دیگه، ببینیم از کجا میاد.
بله، آره درسته، واقعیت همینه. یعنی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی به نظر من، و خیلی از چیزها برمیگرده به همون مسئله آموزش. تو اشاره کردی به این که فرض کن توی سوئد چجور این قضیه کار میشه. حتما حالا من توی آینده به این مباحث حتما خواهم پرداخت. همین الان هم یک اپیزود و یک مجموعه رو دارم آماده میکنم در رابطه با مدل و مدلی که توی کشورهای نوردیک و شمال اروپا داره از اون پیروی میشه و اون سیستمی که برای اداره کشور اینجا وجود داره، که خب ما با اینکه اینجا داریم زندگی میکنیم ولی گاهن یه مقدار هم ازش بی اطلاع هستیم. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که لازمه پیشرفت یک جامعه است، به خصوص در رابطه با موضوع مشارکت، اینه که بشه اون رو در قالب آموزش و تجربیات خوب زندگی ارائه داد. همونطور که اشاره کردی توی سوئد این کار انجام میشه. ما به عنوان جامعه ایرانی که میگم، جامعه ایرانی ساکن سوئد، جامعه ایرانی به طور کلی دارم میگم، همیشه بحث مشارکت یا تجربیات خیلی تلخی از اون داریم در رابطه با موضوع مشارکت. مثلا اگه بخوام اشاره بکنم، نزدیکترین تجربه بدی که در رابطه با مشارکت وجود داره بحث غصب قدرت توی ایران در بعد از انقلاب 57 دیگه. خب دیدیم یه حرکت انقلابی مثلا اینجوری باید باشه که معمولا از طرف گروه های مختلف اعمال میشه، اما از یه جایی به بعد به خاطر اینکه روح مشارکت وجود نداره و تمامیت خواهی همیشه یه بخشی از این فرهنگ بوده، اون گروه که بتونه سریعتر به مرحله مثلا خشونت برسه، یا اون گروه که سریعتر بتونه مثلا جوابهای ایدئولوژیکی رو یا جوابهای سرراستی رو به یه حرکتی بده، معمولا با حذف گروه های رقیب میاد به عنوان فعال مایشا همه اختیار رو در دست میگیره، یا از دیگران یه استفاده ابزاری خاصی میکنه. ما بحث مشارکت رو توی سیستم داخل ایران و اون بیماری که این مسئله رو داره از همون اول دیدیم. مثلا میان همیشه تبلیغ کردن که خب ما یه انقلابی کردیم برای آزادی مستضعفین جهان، از این ابزار همیشه استفاده کردن، ولی هیچ وقت هیچ طرحی، هیچ برنامه، هیچ سیستمی وجود نداشته که مثلا این مستضعفین جهان توی این پیشبرد اهداف یک حرکت، پیشبرد اهداف یک جامعه، رشد یک جامعه مشارکت داده باشن. از همون روز اول این رو کنار گذاشته شد. این تو ایدئولوژی‌های مختلف هم حتما میدونی دیگه، تو ایدئولوژی‌های مختلف هم به شکل مختلفی وجود داره. مثلا فرض کن مارکسیستا، لنینیستا از همون ابتدا وقتی اون بحث طبقه کارگر یا پرولتاریا رو مطرح میکنن، که اونایی که خب یه مقدار بیشتر اهل علاقمند به تاریخ و اینجور چیزا هستن حتما میدونن که مثلا تو نوشته های لنین تو سال 1916 و 1914 هم خیلی به وضوح در رابطه با اون صحبت شده. میگه که ما، یعنی چی میگن، فحوای حرفش اینه که ما میتونیم برای اینکه اهداف خودمون رو پیش ببریم، میتونیم از هر گروهی استفاده بکنیم، از هر کسی استفاده بکنیم، مشارکت هر کسی رو توی انقلاب کردن و پروسه انقلاب داشته باشیم. ولی وقتی که رسیدیم به اون محدوده‌ای که کارمون انجام شد، دیگه اصلا یک چیزی به اسم تعیین سرنوشت ملت‌ها و یک چیزی به اسم مثلا گروه‌های مختلف قومی که خب اون موقع مثلا توی روسیه آذری‌ها بودن، گرجی‌ها بودن، ارمنی‌ها بودن، نمی‌دونم ازبک‌ها بودن، یه همچین چیزی وجود نداره. یعنی برای لنینیست مثلا جنبش‌های ملی‌گرایانه یک مسئله موقتیه، ولی اعتقادشون بر اینه که همیشه میشه از این احساسات استفاده کرد و این یه امکانه که فقط بشه در راستای انقلاب سوسیالیستی مطرح کرد. این که اینایی که بهت گفتم، این دوتا به اصطلاح مثال، در از یک شکلی از اون موضوع مشارکت غلط هستن که ما همیشه تا یک جایی دوست داریم که آدم ها، افراد، گروه ها با ما مشارکت داشته باشن. بعد از اون که به اون اهداف و مباحث خودمون رسیدیم، تلاش میکنیم که خودمون بشیم همه چیز و هیچ کس رو نبینیم توی این مسیر. تفاوتی که الان وجود داره بین دید ما که خب بالاخره توی فرهنگ و توی آموزش سیستم ایرانی رشد کردیم، و این رشدی که من میگم اینجوری نیست که، منظورم این نیست که حالا مثلا مربوط بشه به 10 سال پیش یا 20 سال پیش یا 30 سال پیش. این موضوع فرهنگی مثلا مال 500 ساله، مال 300 ساله، مال 200 ساله، و این تمام این تجربیاتی که آدم ها پشت خودشون دارن در این رابطه، که ترس دارن از این قضیه یا اینکه مورد سوء استفاده قرار میگیرن تو بحث مشارکتی، تو بحث نمیدونم فعالیت های گروهی، این هست که اجازه نمیده. یعنی این بی‌اعتمادی به فعالیت‌های گروهی به این دلیلی که یک تعریف درستی از روح دموکراسی توی جامعه وجود نداره، و به همین خاطر خب همونطور که بهش تو هم اشاره کردیم و هفته پیش هم راجع بهش صحبت کردیم، میبینیم که ما ایرانی‌ها میام مثلا در یک بخشایی که بسیار مهم، بسیار موفق هستیم، حرکت‌های خیلی خوبی انجام می‌گیره که اون بخشای فردی هست، ولی تو بخشای عمومی همیشه مشکلاتی وجود داره. این مشکلات رو، تأثیراتش رو همین الان هم به طور زنده در مسائل داخل ایران می‌بینیم. الان شما می‌بینید مثلا حرکت‌های اعتراضی فردی خیلی خیلی خاصی صورت می‌گیره که انقدر این حرکت‌ها قویه که با اینکه از طرف افراده، ولی یه تأثیر عمومی داره. تولیدات هنری تو ایران انجام میشه در رابطه با همین مثلا فرض کنیم جنبش زن، زندگی، آزادی، که این واقعا خودش رو میتونه توی جایگاه خوب مطرح بکنه، ولی خب باز جایگاه فردی داره. مثلا توی حرکت‌ها معلم‌ها نمیتونن در کنار کارگران قرار بگیرن، کارگران نمیتونن در کنار دانشجوها قرار بگیرن، مردها نمیتونن از فرض کن همسرانشون، از دخترانشون، از مادرانشون حمایت کنن و بفرستن. اون یک روحی حاکمه که منافع فردی یا اون تفکرات فردی بهشون اجازه نمیده که کنار همدیگه قرار بگیرن. و خب میبینیم که چون مشارکت وجود نداره، طبیعتاً رسیدن به هدف هم یه مقدار با مشکل مواجه میشه. دلیلش هم اینه که مشارکت یعنی توان فردی زمانی میتونه مؤثر باشه که تبدیل به یک مشارکت گروهی بشه.
حالا همین میونه کلامت من میخوام همینو اضافه بکنم در واقع در جهت صحبتهای تو به این موضوع، که حالا با اون آموزه هایی که داریم، با اون پیشینه فرهنگی و آموزشی که هر کدوممون میگیریم، بلند میشیم میایم در یک کشوری که این آزادی ها به همون داده میشه و هنوز اون آموزش ها را هم کنار خودمون داریم و فکر میکنیم که میتونیم کار گروهی انجام بدیم، و به طور مثال در عرصه های گوناگون، خب به طور مثال در یک سال گذشته در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی میبینیم که حتی نیروهای اپوزیسیون یا به اصطلاح خارج از کشوری هم نتونستند کنار هم دیگه به یک توافق حداقل برسند، به یک کار گروهی و جمعی برسند، هر کدامشان با در واقع ایده های خودشون تبدیل شدن به گروه های کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر و در بعضی موارد حتی فرد و اعتراضاتشون رو ادامه دادن در خارج از کشور. درست عرض میکنم؟
بله دقیقا همینجوره. دقیقا همونطور که اشاره میکنی این نتیجه همون تفکریه که ما تو بحث ببین تو بحث مشارکت ضرورت اولیه رو که توانمندی فردیه رو من فکر میکنم که خب کاملا وجود داره، یعنی تو بحث فردی اون توانمندی ها به شکل حتی میتونم بگم که خیلی مبالغه آمیزی حتی وجود داره، ولی وقتی که اون رو بخوایم که تبدیل بشه به یک هدف گروهی متاسفانه اینجا جایی که مشکلات وجود داره. بذار من یه مثالی بهت بزنم در رابطه با همین سیستم جامعه که داریم توش زندگی میکنیم. ببین سوئد و خب تقریبا میشه گفت که اکثر یعنی همه کشورهایی که شمال اروپا دارن اداره میکنن مردمشون رو، کشورشون رو، سیستم اقتصادی و سیستم اجتماعیشون رو، از یک مدلی پیروی میکنن به اسم مدل غالبا که بهش میگن مدل سوسیال دموکراسی یا مدل نوردیک. خب یه چیزی حدود 100 سال هست که توی این کشورها داره اعمال میشه. ببین این مدل رو حتی احزابی که مخالف مثلا از نظر حزبی از نظر روشی مخالف هم دیگه اصلا، مثل احزابی که محافظه کارن، مثل احزابی که تندروان و مثل احزاب راست، توی اساس و توی اون پایه‌های یک جامعه رفاه و جامعه به اصطلاح مدل سوسیال دموکراسی همشون یک توافق خاصی دارن، یعنی تعریفی که کردن برای اینکه جامعه رو پیش ببرن اینه که این مدل مدلی یعنی یک مدل اصلاح شده از سوسیالیست و یک مدل اصلاح شده از لیبرالیست رو که در قالب این سوسیال دموکراسی سوئدی ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این رو به توافق رسیدن که جامعه رفاه و این مدل میتونه یک سیستم خوبی باشه برای زندگی. شما نگاه کن وقتی یه حزب راست هم میاد سر کار هیچ وقت نمیاد اون پایه های اصلی جامعه رو که بر مثلا بر پایه سوسیال دموکراسی بنا نهاده شده، بر جامعه دولت رفاه بنا نهاده شده رو بخواد کلن پاک کنه و ببره. اون همکاریشون، اون مشارکتشون توی بحث‌های اینچنینی، همیشه فعالیت‌های گروهیشون توی یا توافقات گروهیشون توی اون چیزایی که می‌خواد تصویب بشه، چیزایی که مسائل سیاسی که می‌خواد دنبال بشه، توی همه این مسائل هست، ولی اختلاف نظر مثلا توی فرض کن یک موضوعی مثل موضوع مهاجرت یا یه موضوعی مثل موضوع فرض کن مالیات یا مسائل دیگه هم در کنار خودش وجود داره. این نشان دهنده اینه که این مدل یک تعریفی رو کرده و طوری پیش رفته که منافع تمام آدم هایی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن، حالا این آدم ها یا در قالب یا آدم های عادی هستن یا کسانی که دارای تجارت های مختلف هستن یا کسانی که دارای ایدولوژی های مختلفی هستن یا کسانی که در احزاب و گروه های مختلف دارن فعالیت میکنن رو به نحوی در نظر گرفته و طوری در نظر گرفته که افراد بتونن مشارکت داشته باشن در قالب اتفاقاتی که توی جامعه داره صورت میگیره. خب این مدل رو ما نداریم، یعنی ما اگر بخوایم نگاه کنیم به گذشته خودمون یه مقدار مدل های ما متفاوته، یعنی از حذف و قلع و قمع و تمامیت خواهی و اجازه ندادن به این کسی به این که افراد بخوان وارد یک حرکت. ما متاسفانه بعضی وقتا خب من و تو توی رادیو حرف میزنیم، صحبت هایی میکنیم، شاید این صحبت ها خب بازخوردش هم اینجوری بعضا نشون داده میشه که خوش آمده خیلی ها نیست. ما نمیتونیم بشینیم با همدیگه فقط تعریف کنیم و بگیم که بله ما اینجوری هستیم و ما مثلا وارث یک تمدن الو بلو فلان هستیم و ما علیم و ما بلیم، ولی واقعیتش ولی اینجوری نیست. انقدر توی جامعه ایرانی کاستی وجود داره. من نمیخوام بگم که این کاستی مشکل منه یا مشکل توه یا مشکل مثلا کسی دیگه است، این مشکل فرهنگی جامعه ایرانه که ما نتونستیم یا نشده یا به هر دلیلی اگه بخوایم بررسی کنیم چندین برنامه رو نیاز داره که راجع به صحبت کنیم. بحثای خیلی خیلی بزرگی وجود داره که جامعه ایرانی هیچ وقت نتونسته که به یک تمرکز و به یک توافق و به یک مشارکت خوبی برسه برای اینکه بتونه مشکلات اجتماعی خودش رو حل بکنه، مشکلات جامعه خودش رو حل بکنه. نقطه‌ای که ما باید کار بکنیم این نقطه است که اگر قرار باشه که اتفاقات بزرگی توی جامعه بیفته، شروعش همینجاست که خب از نظر من ما که الان داریم توی یک جامعه مثل سوئد داریم زندگی میکنیم و این فضا وجود داره.
معذرت میخوام از این که قطعت میکنم، یک شنونده ای رو روی خط دارم، اجازه بده که میخوان صحبتی رو با شما داشته باشن و البته با شنوندگان. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمید. خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشید. من ببخشید زیاد وقت ندارم، خواستم یه چیز در تکمیل هست آقای بهزاد بگم. یک موضوع این که صحبت کردن، این که ما خیلی در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، من فکر کنم که جمهوری اسلامی از خود ما اومده، یعنی هیچ چیز پیچیده ای نیست، از همون فرهنگ اومده. و ما تا زمانی که بخوایم تصور کنیم که ایرانی ها باهوشترین هستن و تاریخ نمیدونم چند هزار ساله دارن و ما بهترین هستیم، همین اوضاع رو داریم. یکی از چیزایی که به نظر ما مشارکت نمی کنیم این که یا ما میبریم یک نفر خیلی بالا که عکس امام رو در ماه میبینیم در اون صورت، یا این که میزنیم زمین، یعنی حد وسط نداریم و اینجا نمیتونیم یه خورده متعادل برخورد کنیم. اگر من به شاه رضای پهلوی حرفی بزنم، ما یه عالمه میزن سر من، دعوا با هم میکنن. اگه پرچم شیر خورشید رو ببرم بین چپ و یهو یک سری قش میکنن و من خسته شدم. منظور که یعنی تعادل نیست، ما نمیتونیم فکر کنیم که دیگران هم هستن و فکر این فکر ما بتونیم بزنیم روی هم، ما همیشه تکبودی از طرف این کنیم اون چیزی که درست است. و چون که همیشه زیر سلطه و ظلم بودیم، همیشه این رو بر خودمون میدیم که آره الان نوبت ماست و الان مثلا جمهوری اسلامی باید بره و من اینجا حق میگم، من چپ، من راست. و این باعث میشه که ما نتونیم با هم ائتلاف کنیم. اگر نگاه کنیم تو انقلاب مهسا، تا قبل از این که بخوان اینا با هم ائتلاف کنن سران، انقلاب داشت پیش میرفت. همین که اینا با هم اومدن ائتلاف بکنن یا همه چی
به هم ریخت،
یعنی
به هم ریخت،
به هم ریخت. بله، سر همه یوتیوبر هم همینطور هست. شما نیا کنید احساب مختلفی هم گرم، خب بیاین با هم یک تظاهرات بزنیم. بله، من با آقای شجاع میگم بیاین یک تظاهرات بزنیم، به من کمک کنید، میایم یه تظاهرات میزنیم. بعد که چند نفر که دور من جمع میشن، من فکر میکنم که بله دیگه من هستم و من و آقای شجاع رو فراموش میکنم. ببینید یه مقدار باید بیایم پایین، این که به نظر من بیایم روی زمین قدم بزنیم. من ایرانی، ایرانی معمولی، آدم معمولی هستم، با هوش معمولی، نه باهوشترین هستم، نه تافته جدا بافته هستم، نه کسی هستم مثل بقیه دنیا. بتونیم فکر کنیم که بقیه هم هستن، بقیه هم میتونن درک داشته باشن، بقیه هم نظرشون میتونه مؤثر باشه، این فکر کنم کمک کنه. ببخشید، مرسی، ممنون از
شما. خواهش میکنم، خیلی ممنونم، ولی منو فراموش نکنین آقا، همیشه قربون شما، خدا نگهدارتون. خب بهزاد جوادیان، صحبت ها رو در تکمیل حرف های شما شنیدیم، بله ادامه بدید، ببخشید.
من با صحبت‌های دوست عزیزمون 100% موافق هستم و فکر می‌کنم که خیلی درست و دقیق اشاره کردن به اون مشکلاتی که توی به اصطلاح روابطی که در نهایت باید منتهی بشه به بحث مشارکت بین جامعه ایرانی مشارکت کردن، برای چیز به اصطلاح اظهار نظر کردن. ما اینجا واقعیتش اینه که وقتی داریم صحبت میکنیم، میخواییم یه مقدار تجربیات و اون مباحثی رو که خودمون باهاش درگیر بودیم رو مطرح بکنیم برای افرادی مثل خودمون، افرادی مثل من و تو که درگیر این قضیه هستن. من هیچ وقت اصلا خطابم واقعا نه گروهیه، نه حزبیه، نه تشکیلاتیه، به خاطر اینکه اصلا هیچ اعتقادی واقعا به اینها ندارم، یعنی منظورم این که ندارم نه اینکه به فعالیت‌های گروهی ندارم، به اون تجربیات دارم میگم. یعنی ما بر حسب به اصطلاح تجربه دیدیم که خب متاسفانه کسانی که مدعی بحث حرکت، جنبش، انقلاب، مشارکت یا هر چیزی که هستن خیلی آشنا به این مفاهیم نیستن. و اون چیزی که من فکر میکنم که به ما کمک میکنه تک تک اینه که بتونیم این مفاهیم رو خوب بشناسیم، یاد بگیریم، تجربیات موفق رو ببینیم و بعد از یک پروسه زمانی همینطور که این دوستمون اشاره کردن هم اون حد وسطی که میتونه توی همه امور وجود داشته باشه رو نگاه بکنیم و بالاخره باید یه جای ما به این توافق برسیم که اگر من یک خواسته‌ای دارم، اگر من یک ایدئولوژی دارم، لاجرم باید ایدئولوژی حمید رو هم در کنار تفکر خودم بپذیرم که بتونیم با هم یک کار مشترکی رو انجام بدیم. ایدئولوژی آقای ایکس و ایگرگ و خانم ایکس رو هم باید تو این مسیر بپذیرم که بتونیم کنار هم قرار بگیریم. خب این متاسفانه همونطور که من توی اول صحبتام اشاره کردم، مثلا یکی از ویژگی‌های انقلاب ایران این بود که تونست توی مقطعی وقتی که از یه جایی به بعد تونست خشونت بیشتری بکنه، اون چیزی که الان ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی ازش یاد میکنیم، تونست اعدام بیشتری بکنه، بگیر به بند بیشتری بکنه، نمیدونم زندان بیشتری بکنه، و الان تبدیل شد به یک چیزی که ما به اسم حکومت جمهوری اسلامی ازش میشنویم. خب این نمیخوام اصلا وارد اون بحث تحلیل درستی یا غلطی انقلاب بشم، ما با اون قسمتش کاری نداریم. من اون روح حاکم رو دارم میگم که این سیستم هیچ وقت جواب نداده و نخواهد داد. و شما میدونید که بالاخره اون انقلابی که مثلا برای مثال با یک شعارهای بزرگی و با یک بحثهای بزرگی و با یک وعده و وعیدهای بزرگی مطرح بود، الان کجاست دیگه؟ الان کجای دنیا قرار گرفته؟ مردم ما کجا هستن؟ انقلاب 57 کجاست؟ تفکرات انقلابی 57 الان کجا قرار گرفته؟ و این اوضاعیه که ازش سراغ داریم. بنابراین تا زمانی که نتونیم کنار همدیگر رو تحمل بکنیم، مثالی که من زدم از اون فضای سیاسی که توی سوئد حاکمه دقیقا یه همچین مثالیه دیگه. یعنی توی فضای سیاسی علارغم این که احزاب و گروه ها دارای ایدئولوژی مختلفی هستن، ولی یک توافقی و یک تحمل بالایی رو در رابطه با همدیگه وجود داره، به جز حالا کسانی که احیانا توی مقطعی یا همین الانش وقتی نظراتی که مثلا ارائه میکنن یا میگن که خیلی غیر انسانی و خیلی مثلا غیر طبیعی باشه که به هیچ عنوان پذیرفته نیست، ولی تو مباحث سیاسی، توی حرکت‌های سیاسی، تو منافع عمومی و تو اون چیزی که به عنوان هدف اصلی جامعه رفاه توی سوئد مطرحه، میبینیم که همه این احزاب کنار هم قرار میگیرن، با همدیگه همراه میشن، اون اهداف اصلی و اون نقطه هدف اصلی رو که بحث جامعه رفاه هست، اون مدل رو پیگیری میکنن، حالا اسمشون چه میخواد محافظه‌کار باشه، میخواد راست باشه، در نهایت اعتقادشون بر اینه که باید برای رسیدن به اون نقطه با هم همکاری و مشارکت هم داشته باشن. ما هم اگر تا زمانی که میگم ما تا زمانی که توی جامعه الان، خب حرکت‌هایی که توی جامعه داره انجام میشه توی جامعه ایران یک حرکت زن محور دیگه، تا زمانی که مردها به این نتیجه نرسن که بابا حقوق اجتماعی ما زمانی تثبیت میشه که حقوق مادران و خواهران و فرزندانمون هم نمیدونم همسرانمون هم تضمین بشه، تا زمانی که این تفکر از جامعه ایران بیرون انداخته نشه که و من به عنوان مرد یک حق ویژه‌ای رو مثلا حق ویژه‌ای رو نمیتونم داشته باشم، میتونم نقش پررنگی رو توی یک سری از مسائل توی جامعه داشته باشم، ولی حق ویژه نمیتونم داشته باشم و اون کسی که بعد از من هست بخواد به عنوان درجه دوم محسوب بشه، تا زمانی که این تفکر عوض نشه، خب اتفاق خیلی بزرگی هم تو این مسیر برای ما همین فکر میکنم که نخواهد افتاد.
یه تفکر غالب دیگه هم داریم که یا با منی یا بر منی، میدونی؟ یعنی یه جاهایی میایم میگیم که آقا یا فلان کسک همراه میشه با من یا دشمنه یا دوسته. به قول این دوست شنوندمون حد وسط نداریم که آقا آدم ها میتونن غالبا خیلی با هم دیگه در واقع اختلاف نظر هم در پاره موارد نداشته باشن، در پاره موارد هم اختلاف نظر داشته باشن، میتونن با هم دیگه دوست هم بمونن، آشنا هم بمونن، ولی خیلی نزدیک نباشن به هم دیگه و خیلی هم دشمن اصلا دشمنی نداشته باشن با هم دیگه. این رو نمیپذیریم نسبت به مخصوصا آدم هایی که حالا بیشتر هم بهشون علاقمند هستیم. این گونه تفکر داریم که الان این فرزن آدمه که خیلی هم من دوستش دارم این کارو کرد، دیگه دشمن من شد.
دقیقا.
یعنی به فوریت دیگه حکم صادر میکنیم که در لیست دشمنانمون یادداشتش میکنیم و تا ریشش رو نزنیم ساکت هم نمیشینیم. این هم یکی دیگه از خصوصیات اخلاقی ماست که فکر میکنم البته همونجوری که تو به درستی اشاره کردی، ما اگه بخوایم راجع به خصوصیات اخلاقیمون حرف بزنیم شاید چندین برنامه اولا باید صحبت بکنیم. دو، اینی که اگه قرار بشه از فقط خوبی‌های فرهنگمون بگیم کار درستی نکردیم. من فکر میکنم بایستی یواش یواش شروع کنیم از کم و کاستی هامون بگیم و نحوه در واقع یعنی تغییر رو از ابتدا از خودمون آغاز بکنیم و بتونیم که در واقع با مسائلی که مطرح میکنیم یک تغییرات کوچیکی در جامعه اطراف خودمون ایجاد بکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید من شما رو قطع کردم دوباره.
نه خواهش میکنم، حرفای خیلی خوبی زدی. ببین، زمانی که ما احساس کنیم که همه چی تمام هستیم، همین یعنی اون در از پایان رشد آدم ها اونجاست دیگه. حالا وقتی که در قالب یک جامعه بزرگ صحبت میکنیم، من باز همینجوری، یعنی مثلا تا زمانی که ما فکر کنیم که هنر نزد ایرانیان است و بس، حالا این رو به عنوان اون مفهومش میگم دیگه، تو و به حتما دوستان عزیز شنونده میدونن که منظور من چیه. تا زمانی که احساس کنیم که ما متفاوتیم با دیگران، تا زمانی که احساس کنیم که ما اصلا یک ویژگی خاصی داریم. ما خب دیدید دیگه بین جامعه ایرانی خیلی مطرحه که جامعه ایرانی یک هوش خاصی داره، یک توانایی خاصی داره. ببینید واقعیتش اینه که اینجوری نیست. یعنی ما هم انسان‌هایی هستیم مثل بقیه انسان‌ها، با میتونه با ضعف‌های مختلف، با کاستی‌های مختلف و با توانایی‌های مختلف باشه. زمانی یک گروه انسانی میتونن موفق بشن که از اون توانایی‌های فردیشون بتونن در قالب کارهای گروهی استفاده کنن. بقیه‌اش دیگه
بله ببخشید معذرت میخوام. باز شنونده دیگری هم روی خط ارتباط دارم، اجازه بده با ایشون هم صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود و روزگوش حمید نازنین، خسته هم نباشی و همچنین مهمان عزیزتون روشنگرد، خوبی انجام میده.
خواهش میکنم.
ببینید، سپاسگزارم. ببینید، این صحبتی که آقای بهزاد میگن در حقیقت این افراط و تفریط ما هست، البته در گذشته نبوده، ولی به نظر من چون بعضا میدونید من اونجا زندگی کردم تو اون مدت، تو اون سن و سال، ما تا قبل از اومدن این خمینی به قدم نحسش رو بذاره تو خاک ایران، ما مردمی داشتیم مهربون، دستگیر، نجیب، پشت کار داشتن و به هم میرسیدن، همسایه ها پشت هم بودن. ولی از زمانی که این خمینی پاشو گذاشت، این یه جور جاسوس بازی رو تو مردم انداخت و یه کارایی کرد که یعنی زمانی که به قول همین آقای بهزاد که صحبت کردن در رابطه با گفته های کمونیست که ما از همه گروه استفاده میکنیم، خودش هم قرعه کردیم، دروغ گفتیم، از گاهی که توییم همه رو هم برحال از بین بردن، اونایی که این انقلاب و این شورش رو به پایان رسوندن. ولی اینجا زمانی که خمینی اومد، تمام این مردم رو انداخت به جون هم، اون اعتماد، اون ایمان، اون دوست داشتن، اون همدردی، اینایی که تمام این صفتهای خوبی که تو ما بود، به هر حال من تا 57ش خوب یادمه، اینا رو همه رو از بین برد و کاری کرد که الان اگرم مردم دلیل سرد شدن یا کمتر میرن تو این تدابرها شرکت میکنن، ببین سرخورده شدن، ترسیدن. به قول مردم میگن آدمی که بدل رفورده دیگه اما ریسمان سیاسفی هم میترسه، اینه که میترسن بیان و دیگه اون اون انسجامی که در قدیم بود رو ندارن.
مدیریت زمان هم بفرمایید لطفا.
این صحبت آخرم، این منیت، این منیت شوربختان ماست که به هر گروه من نگاه میکنم حدودا 20 سال با اینا در جریان هستم، این منم هاست که ماها رو از هم جدا کرده و هر کسی که بگه صحبت آقای سعید و آقای بهزاد بگم که درسته، این منیت ها فاصله انداخته بین ما. سپاسگزارم از
شما، خیلی
ممنون آقای حمید نازنین،
خواهش میکنم، خیلی ممنون. بهزاد جان قبل از اینکه شما ادامه بدید من یه نکته ای رو عرض بکنم در ادامه فرمایشات این دوست گرامیمون که در واقع صحبت میکردند، این دوست شنوندمون هم یک ثانیه روی خط منتظر بمونن من صحبتم رو تموم بکنم میبرمشون روی خط. میخوام اینو بگم که اگر خمینی یا افرادی مشابه خمینی تونستن تأثیر بگذارند در اون روزهای ایران، از همون نقاط ضعف فرهنگی ما استفاده کردن، از نقاط ضعف نسل پدران ما احتمالاً استفاده کردن، یک نقطه ضعف پیدا کردن، بر سر اون سوار شدن، بستش شدن و جامعه رو به این روز انداختن. در صورتی که اگر مثلا تو جامعه سوئد از این نوع حجمه ها وارد بشه، انقدر این جامعه به لحاظ آموزش دیده هست که یعنی به قول خودمون استقصداره دیگه حسابی که نمی لرزه. میدونین ما اینجا در واقع سابقه این رو با چشم دیدیم که 3-4 سال پیش نزدیک به چندین ماه ما دولت نداشتیم، نمیتونستن دولت انتخاب بکنن. اگه خاطرتون باشه سر جریانات انتخابات سال 2018 دولت تشکیل نمیشد ولی جامعه کار خودشو داشت میکرد، هیچ اتفاق بدی توی جامعه نمیافتاد. این باز برمیگرده به همون آموزشی که از بطن جامعه در اومده بود. ما اون در واقع حتی قبل از انقلاب اگر بگیریم همه چیز هم که گل و بلبل بود که نبود، حالا بهتر از امروز بود ولی گل و بلبل نبود آنچنان، میشه در واقع به این نقطه رسید که یک نقاط ضعفی در فرهنگ ما وجود داشت که آخوندیزم از اون نقاط ضعف ما استفاده کرد و اومد حرکتشو انجام داد. اگر اشتباه میکنم بهزاد تو من اصلاح بکن، البته اگر اجازه بدی شنوندرم بگیرم بعد من اصلاح بکن. درود بر شما، بفرمین، خواهش میکنم.
درود به شما، خسته نباشید.
سلامت باشید، متشکرم جان.
سرکار شجاع و جناب بهزاد، نگاه کنید تمام کسایی که رو خط میان میگن این مشکلی داریم، این مشکلی داریم، یه راه حل عملی بده یه نفر که بتونن مردم واقعا دور هم جمع بشن. ولی مشکلات خب اینقدر زیاده و تمام میان میگن آقا این مشکلی داریم، این مشکلی داریم، دور هم جمع نمیشیم، با هم هم فکر نیستیم. خیلی خوب، همه اینا که نمیتونیم با هم متفق بشیم مگر یه راه حل عملی یه نفر بگه، یا حداقل چند نفر بیان بشینن با هم دیگه مشورت کنن یه راه حل عملی بدن. بله خب مشکلات هر روز بخوای بگیم خب داریم. اوکی، متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما آقا شهرام، متشکرم، لطف کردین. بهزاد جان در اختیار شما هستیم.
بله، من اجازه بدید که از همین آخر شروع کنم. دوست عزیزمون که فرمودید اسمشون آقا شهرام هست، در این رابطه سوال ببینید راه حل عملی من فکر میکنم که از تفکرات تک تک ما بیرون میاد. همین ببینید الان شما توی حرکت های یک سال اخیر که بعد از این انقلاب و جنبشی که ما اسمش رو داشتیم مثلا جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومد، خب خیلی اومدن و من فکر میکنم که خیلی صادق هم بودن، یعنی افراد اومدن راحل هایی رو ارائه دادن در قالب های مختلف، در شکل های مختلف که بتونن مثلا یک حرکت هایی رو انجام بدن، چه در داخل چه در خارج از ایران، در این راستا که برن به اون مسیر که خب بالاخره هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت رسیدن به یک نقطه مشخص است. اما موضوع همینه دیگه، ببین راه حل زیاده ولی زمانی که ما اگر تک 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 تکمون تفکراتمون رو و نگاهمون رو به این مسائل عوض نکنیم، آگاهیمون رو در این زمینه‌ها بالا نبریم، تا زمانی که نتونیم توی این مسیر یک حرکتی رو انجام بدیم که به اصطلاح به جز خود، همونطور که بارها بارها هم تو اشاره کردی، من اشاره کردم، دوستان عزیز که اومدن روی خط اشاره کردن، تا زمانی که دیگران رو هم توی این مسیر نبینیم، خب متاسفانه اگه راه بهترین راه حل ها رو هم داشته باشیم، هیچ اتفاقی در این رابطه من فکر میکنم که نخواهد افتاد. یعنی یک تحول و یک تغییر اساسی اول باید در ذهن همه ما، در مغز همه ما صورت بگیره. بعد از اینکه این تحول صورت گرفت، که من فکر میکنم که براش زمان زیادی هم تی خواهد شد، علی‌رغم این که به طور شاید، من نمیگم جامعه ما جامعه ناآگاهی نیست، جامعه ما جامعه مثلا با بی تجربه و تحصیل نکرده ای نیست، همه این ویژگی ها رو ما به طور کلی وقتی نگاه میکنیم همونطور که اشاره کردم فرصت داریم، ولی قادر نیستیم این رو به اصطلاح بیاییم در یک روح عمومی و جمعی برنامه‌ریزیش کنیم. اینه که این مشکلات وجود داره. دوست قبل از ایشون هم باز یک موضوعی رو مطرح کردن که من اعتقاد دارم که واقعا جمهوری اسلامی در ابتذال اخلاقی جامعه ما خیلی موفق بود و از همین نقطه الان تونسته که یک فضایی رو به وجود بیاره که آدم‌ها رو از همدیگه جدا بکنه. از روز اول جمهوری اسلامی اومد یک فضایی رو به وجود آورد که افراد بدون در نظر گرفتن اخلاق، بدون در نظر گرفتن یک سری مسائل، بالاخره حرکت‌هایی رو کردن، کارهایی رو کردن که امروز ما شاهد هستیم که توی جامعه‌مون متأسفانه اخلاق خب به یک حد خیلی نگران کننده ای رسیده. یعنی روابط آدم ها، اون مناسبات انسانی حاکم بین آدم ها متاسفانه به یک جایی رسیده که من حتی میتونم بگم که از خود جمهوری اسلامی هم فراتر رفته. یعنی توی این مسیر ما خیلی باید کار کنیم روی خودمون، روی تک تکمون، تا بتونیم این موضوعات رو بالاخره تغییر بدیم، به یک نقطه درستی برسیم. در رابطه با صحبت‌های خودت هم ببین، همه این چیزی که ما که گفتی یا با منی یا علیه من، در غیر این صورت وجود نداریم. متاسفانه جامعه ایرانی یک جامعه‌ای بوده که قرنها دو تا موضوع خیلی سیطره زیادی بهش داشته، یکی بحث استبداد بوده و یکی بحث مذهب. یعنی توی این بحث استبداد و مذهب، همین جان، ما هر جا رو که نگاه میکنیم این دوتا ما رو از نظر تفکری در بعضی از نقاط، من نمیگم همه جا، نمیگم همه کس، این غلطه واقعا، اگه بخوام مثلا اینقدر عمومیتش بدم غلطه، ولی در بعضی از جاها ما تو یک تفکر بدوی داریم زندگی میکنیم، ولی توی جامعه مدرن، توی جامعه‌ای که بس این جریان اطلاعات و انقدر دنیا به هم نزدیک شده، انقدر اطلاعات، دسترسی به اطلاعات زیاد شده، انقدر مدرن شده سیستم زندگی در جامعه، ولی متاسفانه ما تو یک بخشای خیلی تفکرات بدوی داریم و این که مانع میشه و ما رو از خیلی از حرکت‌های اجتماعی و خیلی از حرکت‌های انسانی وامی داره، همین استیلای دو موضوع مذهب و تفکر استبدادیه که ما رو عادت داده توی یک سری مسیر. که الان خب وقتی به مذهب نگاه میکنیم ببینی که مذهب میگه که آقا اگر فرض کن شما اگه شیعه نیستی، اگه مسلمون نیستی، دیگه نیستی، دیگه کافری، دیگه بر علیه منی. تو بحث استبداد میگه آقا اگه در کنار من نیستی، اگه به نمیدونم رهبر و سلطان و نمیدونم شاه و فلان و اینا آره نمیگی، سر تعظیم فرود نمیاری، بله قربان نیستی، پس دیگه با ما نیستی، در کنار منی. این دوتا تفکر من فکر میکنم که ریشه اصلی اون چیزیه که الان به نوعی جامعه ما رو از تمام این مباحث محروم کرده. اگر نتونیم جایگاهش رو تعریف بکنیم، اگر نتونیم از نظر ایدئولوژی بدیم که در کجا قرار دادیم، اگر تمام این مباحث رو با همدیگه مخلوط نکنیم، یعنی اعتقاداتمون رو با اجتماعمون، اعتقاداتمون رو با سیاستمون، با دولتمون، با سیستم زندگیمون، این کارا رو اگه تفکیک رو بلد نباشیم، متاسفانه حالا حالاها توی این دور تسلسل محرومیت از بالاخره این سیستم دنیای مدرن ما همینجوری خواهیم گشت. همین من ما با همش صحبت کرده بودیم که اینجا من صحبتام تموم، صحبت کرده بودیم که در رابطه با موضوع راسیست هم که تو چیز رو پخش کردی، اون اپیزود رو پخش کردی، یه مقدار بیشتر عملی‌تر صحبت بکنیم، که خب طبیعتاً امروز نمی‌رسیم، تو هم آگاهی داری، فکر می‌کنم که شاید هفته بعد بتونیم روی این موضوع مقدار بیشتر صحبت کنیم. تا اینجا دیگه من صحبت دیگه‌ای ندارم، اگر تو حرفی داری.
مرسی بهزاد جوادیان، اجازه بده که به عنوان یکی از در واقع مخاطبان رادیو، یکی از شنوندگان عزیزمون هم یک در واقع پیامی رو دادن که من عیناً پیامشون رو میخونم. به عنوان راه حل عملی، چیزی که مد نظر ایشون بوده با توجه به سوالی که آقا شهرام فرمودند روی خط که راهکار و یا راه حل عملی چی هست، که من فکر میکنم البته ما بایستی راجع به راهکارها، راه حل‌های مختلف در برای اینی که بالاخره به یک توافق و یک در واقع دوستی برسیم، در نهایت برای اینی که بتونیم آزادتر در کشورمون زندگی، یعنی آزاد اصلا زندگی بکنیم در کشورمون، نیازمند این هستیم که خیلی صحبت کنیم. ولی من عیناً پیام این دوست گرامیمون رو میخونم. نوشتن راه حل عملی، قدم اول، هر کسی از جایی که ایستاده اول عینک تعصبشو برداره و با اندیشه انتقادی درست به جریان خودش و به بقیه جریان‌ها بیاندازه. دو، به صورت صادقانه و واقعی هر کس یک قدم جلو بیاد. این راهکارهایی بوده که به ذهن این دوست مخاطبمون رسیده که اعلام کردن. امیدوارم که سایر شنوندگان هم حالا در طول هفته برنامه رو میشنون، راهکارهای مختلفی رو ارائه بدن، چرا که نه بتونیم این راهکارها رو راجبشون بحث کنیم و صحبت کنیم و به نتیجه بهتری برسیم.
بله، منم نظرم موافقه.
مرسی از تو بهزاد. به پایان، بله همونجوری که گفتی فرصت دیگه زیاد نداریم برای اینکه بتونیم به موضوع راسیسم هم برسیم، حتما هفته آینده در ابتدای برنامه راجع به راسیسم صحبت خواهیم کرد و البته باز هم شاید لازم باشه که در ارتباط با این موضوع بیشتر بشکافیم و بیشتر با هم حرف بزنیم. ممنونم از تو بهزاد جوادیان برای شرکت در برنامه امروز. دوستان مخاطب و شنوندگان عزیز، فراموش نکنید که شما سویدکست رو، همه اپیزودهاش رو میتونید از sweetcast.net اگر اشتباه نکنم بشنوید، و یا اینکه در وبسایت رادیو پیام زیر همین پست برنامه امروز هم من میگذارم، برای اینکه دسترسی داشته باشید به تمام اپیزودهای سویدکست که ما در طول مسیر با بهزاد راجع به تک به تکشون صحبت خواهیم کرد. مرسی از تو بهزاد.
خیلی ممنونم، روز بخیر میگم به تو و دوستان عزیز شنونده. مرسی برای وقتی که امروز در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم، قربان تو، ممنون، روزت بخیر.